بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم وزاحت الأعداء له عنهم ومدت العافية به عليهم وانقادت النعمة له معهم ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاز عليها والتواصي بها. واجتنبوا كل أمر. خدمت عزیزان توجه دارید که بحث در خطبه قاصعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. در نوبت گذشته اشاره کردیم که امام به خصوصیاتی و بخشهایی از مکارم و فضائل خلق و اخلاق اشارت فرمودند و فرمودند وابستگی و تعصب و شدت و جدیت در این امور شایسته و پسندیده است. اونگاه بعد از ذکر این موارد اشاره فرمودن که توجهی بود به گذشته امتها و تمدنهای پیشین و عمل کرده انسانها. وحذروا ما نزل بالعمم قبلكم من المثلات بسوء الافعال. اشاره کردیم خدمت عزیزان که در قرآن و به طور کلی در کلمات بزرگان و پیشوایان دینی ما توجه به پیشینیان رو زیاد میبینیم که اینها زیاد متذکر میشوند که ما به گذشته بنگریم و از نگرش به گذشته و آینه ساختن گذشته آینده رو بسازیم. در حال تأسف بین گذشته و آینده حال رو از دست ندهیم، بلکه به گذشته بنگریم تا آینده رو تأمین کنیم و بسازیم. بارها در قرآن اشارت به این شده است: سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین و امثال این تذکرات فراوان. در همین خطبه که ملاحظه فرمودید امام مکرر مطرح می‌کنند این بحث رو و در این فراز هم که خدمت عزیزان گفتیم چنین اشاره‌ای رو حضرت امیر علیه الصلاه و السلام داشتند. فرمودند به هر دو بعد گذشتگان نگاه کنید، هم به خیر اینها نگاه کنید هم به شرشون، هم موفقیت‌هاشون ببینید هم ناکامی‌های اینها بنگرید، هم اخلاق پسندیده‌شون مرور کنید هم اخلاق ناپسند اینها مرور کنید. تمام اینها رو ببینید و منتها و مدد دلاله پایان هم رو ببینید چیست و به کجا میرسد. انسان ها به طور کلی مشترکاتی دارن که اون مشترکات در هر زمانی ثابت است. شیوه ارضا و شیوه اشباع اون متفاوت است و الا اصل اون خواسته ها و حاجت ها و اون تمنیات در آدمیان یکسان است. الان در ادامه بحث خدمت عزیزان این قسمت رو بررسی میکنیم در استمرار فرمایشات امام که فاذا تفکرتم فی حالیهم. هنگامی که شما تفکر کردید در تفاوت حال اینها، بررسی کردید تفاوت حالات اینها رو، موفقیت ها، عدم موفقیت ها، به تعبیر خود امام سوء افعالشون، ذمیم افعالشون، خیرشون، شرشون، وقتی که اینها رو بررسی کردید، این دو حال تثنیه دی حالین، حالیهم اضافه شده نون افتاده، یعنی حالت شر و الخیر. حال بعد از این تفکر و تعمق و امعان نظر ایفافای تفریع میاد در اول امر بعدی فلزمو. این تفکر شما مقدمه‌ای باشد برای استفاده، مقدمه‌ای باشد برای بررسی کامل و کاربرد کامل. فلزمو کل امر لزمت العزت و بهی شعن هم. من ابتدا هم قدم به قدم این قسمت و این بخش رو میگم و بعد یه بازگشتی داریم و جنبندی. ملتزم باشید و ملازم باشید با هر امری که وقتی به زندگی اینها نگاه میکنید لزمت العزت و بهی شعن هم. ملتزم کنید خودتون رو، وابسته کنید به اون اموری که عزت و سربلندی و شوکت اونها شوکت این جماعت و عزت اونها به سبب اون امور احراز شد و به دست آمد. یعنی ملازم باشید با عوامل عزت، موجبات عزت. خب پس باید پیدا کنید اینها رو، بدانید عزت و سربلندی این جماعات گذشته از چه بوده است. آیا اینها به دانش عزیز بودند؟ آیا اینها به قنا و سرمایه ها عزیز بودند؟ آیا اقتصاد موجب سربلندی اینها بود؟ آیا سیاست صحیح موجب عزت اینها بود؟ دیانت درست عزت بخش اینها بود؟ قدرت مندی و توان مندی جسمی بود؟ کاملا اینها رو بررسی کنید، ببینید عوامل عزت در مورد این جماعت و تمدن ها یا انسان ها چه بوده است. اینها رو بیابید و خودتون رو ملتزم کنید، خودتون رو ملازم این حالات کنید و خودتون رو ملتزم کنید به اموری که وضاحت الاعداء له عنهم، ملازم باشید با مسائلی که زاحت الاعداء له عنهم. کلمه زاه و ازاحه گاه این رو در باب افعالش به کار میبرند، ازاحت و شبهات، برداشتن و رفع شبهه را ازاحه میگویند. زاه به معنای محو کردن، از بین بردن، به کناری زدن. ملازم باشید با اون اموری که زاحت الاعداء له عنهم، با اون اموری که دشمنان و اعدایی که با اینها عداوت می کردند از ایشان دور می کرد. ببینید اینها به چه شیوه توانستند شرور دشمن را از خودشون دفع کنند، اینها چه سیاست های موفقی در برخورد با اعدا داشتند. حالا این کلمه الاعدایی که امام می فرمند اون هم جمع محلای به علف لام، افاده عمومیتی دارد، تمام اعدا رو در بر میگیرد به تمام معنا، چه درونی باشد چه برونی باشد، تمام عداوت ها رو در بر میگیرد، هر چه عداوت سعادت است، هر چه دشمن نیکبختی انسان است. ببینید اینها چگونه این دشمن ها و اعدا رو توانستند از صحنه مقابله خودشون به کناری بزنند. سوم، و مدت العافیت به علیهم، خودتون رو ملتزم کنید با اون اموری که مدت العافیت به علیهم، مدت مد همون انجرا رو کشیدن و مستمر کردن، متصل کردن. شما ملتزم کنید خودتون رو به اون اموری که موجب استمرار و کشیدن و برقراری عافیت بود بر ایشان. ببینید اینها چه کار کردن که بیگزند ماندند، چگونه شد که آسیب ندیدن و عافیت بر اینها وجود داشت. شما اون عوامل عافیت را و بیگزند بودن را و بی آفت بودن رو پیدا کنید، اینا چگونه زندگی کردن، اون کارهایی که موجب شد عافیت اینها مستمر باشد اونها رو پیدا کنید، با اون کلیدها دست پیدا کنید. چهارم، ونقادت نعمت له معهم، ملازم بشید به اون اموری که ونقادت نعمت له معهم، نعمت برای اینها منقاد شد به سبب اون مسئله. انقیاد النعمه، این که نعمت انقیاد پیدا کند، به هر حال نعمت در اختیار باشد، نعمت مطیع انسان باشد، هماهنگی 100% بین ما و نعمت باشه. خود جالب این کلمه نعمت، توجه دارید گاهی در مباحث تفسیر مرز کردیم، خود کلمه نعمت از ماده نعومت میاد، خود نعومت سازگاری است. نعمت هر چیزی را میگویند که با وجود انسان سازگاری کامل دارد، هر آنچه خداوند سازگار با وجود انسان، با روح و جسم انسان آفریده است در وجود. اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، چه درون را چه برون را، اینا نعم الهی است، چه بریز چه بهریز، آسمانی است، زمینی است، درونی است، برونی است، نعمت اینه به طور کلی. ببینید اینها چه کار کردن که نعمت براشون عوامل سازگاری خودشون رو یافتن و در خیالشون قرار گرفتن و بر اینها مستمر بود، این نعمت های الهی از کفشون نمی رفت، نعمت گویا مطیع اینها بود و اینها کاملا قرین و موافق با نعمت زندگی می کردن. پنجم، و وصلت الکرامت علیه حبلهم، ببینید اینها چه کار کردن. شما ملتزم بشید با اون چیزهایی که ریسمان کرامت و بزرگی رو به دستهای اینها متصل کرد، کرامت و بزرگی از دست اینها خارج نشد. تعبیر استعاری زیبایی است، اون اتصال به منبع کرامت رو امام با حبل الکرامه مطرح میکنند. اینا چه کردن که متصل به کرامت بودند و از بزرگواری و بزرگمنشی غافل نشدند؟ ببینید اسباب این که اینها رسیدن به کرامت نفس چیست و شما ملتزم بشید با اون مقدمات تا به اون مقام شامخ نائل گردید. خب حالا تا اینجا امام این سخنان این چنینی رو فرموده است، فرموده است که شما ببینید اسباب عزت اینها رو پیدا، به خود این عناوین توجه داشته باشید، عزت اینها رو پیدا کنید. عزت میدانید اون سربلندی کامل است، اون ذلت نپذیرفتن است. عزت همان است که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اول ان العزت لله جميعا، عزت و موفقیت و سربلندی و اون کام کامل از آن خداوند سبحان است. اونگاه افاظه می شود به فیض الهی و رسول و مؤمنین. شما اسباب عزت رو پیدا کنید. ایبتغون العزت من غیر الله، گاهی در قرآن خدا گله می کند شما عزتتون و آقایی و بزرگیتون رو از غیر خدا طلب می کنید. از چی طلب می کنید؟ ببینید چه عاملی موجب عزت است. عوامل و اسباب عزت رو دقیق بدون اینکه تحت هیچ به اصطلاح فشاری قرار بگیرید و از زوایای انحرافی نگاه کنید، نگاه کنید اسباب عزت رو بشناسید، ملتزم اون باشید. خب نکته اول امام فرمود که عزت جویی کنید. دوم دور کردن دشمنان. خب طبیعی است خود دشمن، به هر حال وجود دشمن بد نیست، اینو نباید نگران بود. همیشه در ظرف تناقض ها و تضاد هاست که رشد ها وجود دارد، در کنار معصیت هاست که طاعت ها مشخص می شود، در کنار زشتی هاست که زیبایی ها رو می شود، در کنار فقر هاست که غنا ها خودشو نشان می دهد. از تضاد و تقابل هیچ ترسی نباید داشت، بلکه شیوه درست برخورده با تضاد ها و عداوت هاست که انسان رو به کمال می رساند. یعنی اگر گاه بعض از عداوت ها نباشد، اینو بگذارید که با بیان اخلاقی عرض کنم، اگر یه انسان دشمن نداشته باشه به این معنا که کسی به حسادتی نکند، به این معنا که کسی ذره‌بین رو بر اعمالش نگذارد، خودش ذره‌بین بر اعمالش نمیگذارد. خود وجود دشمن، خود وجود این کسی که به هر حال بدخواهی باشد و مراقب کار انسان باشه، به انسان دقت و انضباط میده، هوشداری بیشتر به انسان میده و سیستم دفاع رو در وجود انسان تقویت میکنه. انسان رو حالت مدافع بودن نسبت به خودش در وجود انسان ایجاد میکند، کما که در متون اخلاقی هم داریم، هلک من لیس له سفیه یعازده او حکیم یرشده. هلاک میشه اون کسی که یک دشمنی نداشته باشه که باش معازده کنه، یا یه معلم خیری داشته باشد که او را راهنمایی، اگر اون که یک معلم حکیمی نداشته باشد که ارشادش کند، یا یک دشمنی نداشته باشد که سر به سرش بگذارد، هلاک میشه. هر دو رو کنار هم میفرمایند امام از تعمیر علیه السلام، یا آزدو و یرشدو، هر دو ظاهرا در کمال و استکمال وجود انسان نیاز است. منتها بحث اینه که ما چه بکنیم که بتوانیم از عداوت درست بیرون بیاییم، ما بتوانیم در ظرف عداوت کارمون به انجا برسد. که چقدر زیباست این آیه شریفه قرآن عزیز، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا. کارمون به اونجا برسد که به گزارش قرآن در برخورد با عدو و دشمن اونچنان استوار و دقیق شخصیت ما ساخته شده باشد و عمل کنیم که با دشمن هم بتوانیم حکیمانه و آگاهانه و عالمانه و منصفانه برخورد کنیم. کمال وجودی در همین است. اعدلو هو اقرب للتقوا، هو اقرب للتقوا. اگر شما توانستید با عدو و دشمن درست برخورد کنید، تقوای شما مسلم است. اعدلو هو اقرب للتقوا، در سوره مکی انعام. پس امام میفهمند نکته بعدی این که ببینید راه مقابله با دشمن چیست، چگونه میشود دشمن رو به کناری نهاد و انسان از عداوت دشمن سود بگیره نه زیان ببینه. مثلا سوم که عرض کردیم خدمتتون، خب استمرار عافیت است. به هر حال خود عافیت، من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، خود سلامت و عافیت یه چیز مطلوبی است، یه چیز مطلوبی است. حالا چه عافیت جسمی باشد چه عافیت روحی باشد فرقی نمی کند. گاهی نعمتان مجهولتان از صحت و الامان گفته میشه، برا فراوان داریم در دعاهای همین ماه شعبان انشالله در پیش دارید، ماه رو خواهد آمد و در اون ترغیبات زیبای اون ماه هم داریم که اللهم امتعنا و اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدایا عنایتی بکن به ما که این جسم ما، چشم ما، گوش ما، قوای ما باشه اینا تا ما هستیم، و جعل هلوارس منا، اینا سالم باشن و این روح از این تن بپره، چشم باشه، گوش باشه، روح برود، یعنی اینها سالم بمانن. خود این لذت عافیت و صحت از بزرگترین عطای خداوند سبحان در وجود آدمی است. و باز مهمتر از این همون عافیت روحی است، اون که روح انسان روح دارای معافاتی باشد و عافیتی باشد، اون اطلالهای روحی رو بتواند درمان کند و پاسخ بدهد. امیرالمومنین فرمود که به هر حال ملتزم باشید با اون اموری که اینها موجب عافیت است. پیدا کنید کلیدهای عافیت را، چه در جسمتون چه در روحتون. عزت، رفع عدو، عافیت، این سه تا. سه نکته رو امام انگوش گذاردن تا اینجا. چهارمی این بود که ببینید که اینا چه کردن که نعمت منقادتون شد، منقاد اینها شد، نعمت اومد در کفشون. شما هم یه کاری بکنید که نعمت در کفتون باشد. این نکته چهارم. خب این خیلی مهم است. به هر حال خداوند سبحان جسیم و عظیم نعمتهای خود را بر ما ارزانی داشته است. هیچ کم و کاستی در نظام اتقن الهی نسبت به ما انسان‌ها نیست. به تمام معنا ما فرو رفته در نعمت‌های الهی هستیم. منتها به هر حال نکته این است که آنچه مهم است استمرار نعمت است و بقاء نعمت است، دوام نعمت است. اون که به هر حال مشکل است و خیلی سخته، همیشه عرض کردیم اصل به دست آوردن نعمت یه مشکله، اما صد مشکل نگه داشتن نعمت است. اینه که نعمت بماند بر ما، اینه که مستمر باشد بر ما. خداوند خیلی از نعمت ها رو به خیلی ها داده است. علم داده است، قدرت داده است، غنا داده است، هوش داده است، استعداد داده است، نمیدانم موقعیت های خوب اجتماعی، موقعیت های خوب اخلاق، خیلی چیزها خدا به خیلی ها داد. اما وطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، تا اونجا که مثله کمثل الکلب. پیغمبر بخوان برای مردم حکایت اون کسی که آتیناه من آیاتنا، ما از آیات باهره خودمون به اون دادیم، کارش به اونجا رسید که مقام شامخی دست پیدا کرد، اما فنسلخ منها، منسلخ شد، جدا شد از این آیات، نتوانست مستمر بر آیات بماند. کارش به اونجا رسید که مثله که مثل کلب، او سگی بیش نیست. خداوند در جریان بلهم باهورا رو مطرح میکند، علام نقل بر اساس متون تاریخی و روایی مثلا بنزد. خب حکایت اینه که آتیناه من آیاتنا برای همه کم و بیش هست. خداوند به همه کم و بیش آیات را داده است، این نعمت ها تسری دارد برای ما، اما بس در نگاه داشتن به انسلاخ از این نعمت هاست، بقا در نعمت و زوال نعمت. برید بجوید راه دوام و بقا نعمت را و راه تزاید نعمت را. طبیعی است میدانید که نه فرمول پیچیده‌ای دارد، نه نیاز به مباحث فلسفی دارد، نه نیاز به مباحث کلامی دارد. در یک کلمه خداوند سبحان کل اسرار کار رو خیلی ساده، اونقدر تکراری که هزار مرتبه شنیدید و گفتید، بل این شکرتم لازیدنکم بل این کفرتم ان عذابی لشدید. نیاز بهش بحث هم نداره. بل این شکرتم لازیدنکم، نعمت زمانی منقاط می‌شود که شکر، منتها نه اون شکر به اون معنایی که عامه مردم تو ذهنشون وجود دارد، به همون معنای منطقی قرآن و صحیح فرمایشات معصومین. ادراک درست، شناخت درست از نعمت، شناخت درست از نعمت و بهره برداری صحیح از نعمت، این میشه شکر. شما یه ادراک درستی از علم داشته باشید. علم چیه؟ خداوند چرا علم را به بشریت داده است؟ کاربرد علم کجاست؟ خداوند هوش، اصلا هوش چیه؟ استعداد چیست و کاربرد استعداد چیست؟ چشم، شناخت در معرفت النعمه قدم اول شکر است در لسان بزرگان، و اونگاه به کار بستن در مسیر بعد از حصول معرفت. الا خیلی به زبان اصلا بحثی هم نداره، حالا و آخر تمام و شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین، دیگه برای خالی نبودن عرضه چیزی هم بر زبان بگه ادب ندارد. الا آنچه مهم است در شکر اون دو جز اولشه که نیست، متاسفانه جز سومش الا ماشاءالله هست. لذا طبعا انقیاد نعمت نمی شود، انقیاد نعمت نمی شود. اون قشری که ساده می گیریم و اون لبی که محصل مطلب در آن است رهاش میکنیم. فرمود من قادتن. خب این انقیاد نعمت خیلی بحث مهم می شود. پس این هم. و چه پنجم امام فرمود این کاری بکنید که کرامت و بزرگی در وجود شما، اونی که خدا به شما فرزندان آدم داده بگذارید باشه درتون، از اون جدا نشید، متصل بمانید به کرامت. اگر کرمنا بنی آدم است، خداوند مکرمت به شما انسانها داده است، در ذات انسان کرامت وجود داره. یک کاری بکنید این کرامت رشتش از دستتون نره، بذارید بزرگ باشید. بذارید خصال بزرگی در وجودتون مستمر باشد، باقی باشد و منقطع از کمال بزرگی نشوید. رو به انحطاط و هبوط و زوال نیایید، رو به بالا برید. همیشه در وجود خودتون این حبل رو بگیرید و به بالا بروید، به حرکت کنید. پس این پنج مسئله رو امام تأکید میکنن، عزت را تأکید فرمودند، دفع العدو را، استمرار عافیت را، انقیاد نعمت را، اتصال به کرامت را. این پنج مسئله خوب دیگه واقعا اگر هم هرچی هست درون همین پنج عنوان یافت میشود به طور کلی. خب حالا فرمودن که فلزمو کل امرن، ملتزم بشید به تمام این مصادیقی که عرض کردیم. بعد میفرمان که خب این دو بحث دارد، به اصطلاح همیشه در تعالیم اخلاقی و در تعالیم حالا مثلا استورات و برحال سلوک یا سیر یا حتی مثال برحال پیش با افتاده جسمی، همین بحث وجود داره. همیشه دستورات جنبه سلبی و جنبه ایجابی دارد. اون چه امام فرمودن اینجا بعد ایجابی قضیه بود، اینها جنبه تجویز عملی است. حالا بعد به اصطلاح ترکش، یعنی اساسا خود کلمه تقوا رو که شما بررسی می‌فرمایید میگه تقوا دو جزء دارد. تقوا یه بعد ارتکابی دارد، یه بعد اجتنابی دارد. اصلا تقوا تشکیل شده از فعل و ترک، اتیان و ترک، آوردن نیاوردن، این میشه تقوا. تقوا همش عمل نیست، گاهی کار نکردن تقوا، گاهی دست برداشتنه. با اون بعد ترکی و اجتنابی تقوا چی میگن؟ ورع. ورع به بعد ترکی تقوا میگن، به بعد اجتنابی تقوا میگن. میگن فلان کس اورع است، گاهی در شرایط اجتهاد یا غیره اورعیت. اورع این اون کسی که در بعد ترکی تقوا قوت بیشتری دارد. فرض بفرمایید مثلا، پس برای اینه تقوا که یک دستور جامع است. این امیرالمومنین اینجا بعد ایجاب رو فرمود، حالا بعد سلب را میفرماید. من الاجتناب للفرقه، ملتزم باشید به این مسائل، به این مصادیق که عرض کردیم و حواستون جمع باشد. من الاجتناب للفرقه، و ملتزم باشید به اجتناب از فرقه، اجتناب کردن از فرقه. خب کلمه اجتناب عرض به خدمتتون، جنب، خود جنبه در لغت اصلا جنب به معنای فاصله گرفتن است، اصلا خود لغت این معنا رو دارد. گاهی ممکنه مثلا جنب رو احیانا پهلو مثلا معنا میکنن. در این صورت اجتناب اون همزه که میاد وقتی باب افتعال برده میشه معنای سلبه، معنای سلبی میده، یعنی جهت رو عوض کردن، پهلو رو عوض کردن. اما ظاهرا تو خود کلمه جنب اصلا خود این جنبه، جنب به معنای بعده، به معنای فاصله گرفتن است. کما که جنوب را اگر جنوب میگویند، جنوب را اگر جنوب میگویند، چون از طهارت فاصله گرفته، باید برگرده به طهارت تا جنابت بدر آید. جنابت یعنی فاصله گرفتن از طهارت. ان تجتنبوا کبائر ما تنحون عنه، اگر فاصله بگیرید از کبائر، کبائری که خداوند نهیتون کرده است، نکفر عنکم سیئاتکم، سیئاتتون با ما، یعنی صغائرتون با ما. پس خود اجتناب یعنی ابعاد، فاصله گرفتن. و اجتنبوا من الاجتناب للفرقه، مراقب باشید، ملتزم باشید با اجتناب و فاصله گرفتن از فرقه. کلمه فرقه فعل مصدر معنای تفرقه است، مثل تفعله، مثل تفریق. اجتناب کنید از فرقه، تفرقه و جدایی. هر کدامتون فریقی شدن، یکی گروه عرض به خدمت سرکار خودش باشد، اون گروه دیگر باشد، از این دستبندی ها و گروه بندی ها و تفرقه میان خودتون اجتناب کنید. و لزوم للالفه، و ملتزم باشید به الفت. خود علفه، همزه علفه، یعنف و تعلیف، یعنی چی؟ یعنی گرد آمدن. تعلیف را که تعلیف میگوین، میگن این تصنیفه یا تعلیفه، آقا خودشون چیزی نوشتن یا از این سو اون سو جمع کردن. اگر از این طرف اون طرف جمع کردن، حضرت آقا مؤلفند، اما اگر خودشون چیزی نوشتن مصنفه. من صنفه فقط استهدف، کسی که خودش چیزی مینویسه مورد هدف قرار میگیرد. یعنی تا نوش میگن آقا این از کجا گفتی، چرا اینطور گفتی، باید جواب بده. تألیف آقا این ما از اینجا نوشتیم، 20 صفحه از اینجا، 10 صفحه از اینجا، مشکل نیست، بیاید نگاه کنید منابع اصلی، رفرنس های ما وجود دارد. اما وقتی که رفتید تصنیف کردید، اینجا شهامت به خرج دادید. تصنیف غیر تعلیف، تألیف به معنای گرد آمدن است. امام میفرمایند و لزوم للالفه، التزام به الفت
و وابستگی و پیوستگی. اجتناب از تفرقه، التزام به نزدیکی و پیوستگی و تألیف. و تحاز علیها، و تحاز علیها، تحاز تحازی است. تحاز از ماده حزه میاد و خود حزه همان حسه است. حسه ای حزه به معنای میا حس و تشویق. مثلا تو حزه یعنی تشویق کردن، تشویق کردن، شوق ایجاد کردن در یک عملی. و تحاز علیه، خود تحازی هم شد، تفاعل هم شد، شد چی؟ طرفینی. شما برای این الفت به اجتناب از فرقه چکار کنید؟ و تحاز علیه در ملتزم باشید به این تحازی، به اینکه یکدیگر را تشویق به دوستی و محبت و پیوستگی و نزدیکی و ترک خصومت و به اصطلاح تفرقه کنید. و تواصی بها، تواصی باز توصیه طرفی نیست، اینم تفاعل است. و تواصی، و تواصی بها، و توصیه کنید هم را، هم تشویق کنید هم توصیه کنید، هم سفارش کنید هم را به این کارها، هم بر این امر هم اثر مترتب کنید، اصلا تشویق کنید یکدیگر رو بر این کار، شوق بدین، میدان بدید به این کار. خب تا اینجا امام فرمودن عرض به خدمتون، پس بنابراین استمرار این به این شیوه باشد که اجتناب از فرقه باشد، لزوم بر الفت باشد، تشویق و حس و تواصیه به این الفت باشد، ضمیر علیها بها برمیگرده به الفت. و همینطور امام واحدن بعد واحدن دارد در غلطان کلامش رو نثار میکند. و اجتنبوا کل امر کسر فقرتهم و آوهن منتهم و من تزاغن القلوب، که اینجا خیلی مهمه. و اجتنبوا کل امر، باز دستور به الفت جنبه ایجابیش، حالا جنبه سلبیش، اجتناب کنید از هر امری که می شکند فقره را. فقره جمعش میشه فقرات، اون عامل قوام یک شیء میشه فقرات، به جز جزش میگن فقره. کمون این که به اصطلاح مهرداران، ما که جزو حیوانات پستانداران و مهرداران هستیم، همین خصوصیت داریم. عامل دوام ایستادن ما، سرپا بودن ما، حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. این مستوی القامه بودن ما به برکت همین ستون فقرات ماست که ما را پابرجا میداره. یه مختصری آقا مشکلی پیش میاد در یک فشار نابجایی، یک ضربه نابجایی، یک کمکی آقا یکی از این فقره ها دوچار نزدیکی یا سایدگی میشود، اون نخاع درون اون دوچار مشکل میشود، دیگه آقا قوت بلند شدن نداره، ایستادگی نیست، همیشه خفتن است، افتادن است. خود فقره و فقرات اون عامل پابرجایی. اجتناب کنید از هر امری که میشکند پابرجایی شما و استواری شما را. و آهن منته هم، کلمه منه به معنای قوه. و اجتناب کنید از اون چیزهایی که وهن و سستی ایجاد میکند در قوت و شوکت شما. حالا چه چیزهایی این کار را انجام میدهد؟ باز امام خودش تبیین میکند، منمن بیانی است. چه عواملی موجب شکستن استواری میشود؟ چه عواملی قوت شما را از میان میبرد؟ مسلمون ها عبرت بگیرید از دیگران و گذشته. اون عوامل من علی ابن ابی طالب براتون معرفی میکنم، اون عواملی که موجب میشود قوت میرود، شوکت میرود. اگر امام چیزی میفرمان از کلام خدا میگیرن، فلا تنازعو، خود قرآن مطرح میکند اون نزاهای بر اساس کینه ورزی و حقد و دشمنی، اونهایی که در پایان قرآن میگد که وقتی تنازع آمد بعد فشل میاد، وقتی فشل آمد بعد چی میشه؟ فتذهبوا ریحکم، قوتتون و شوکتتون از میان میرود. حالا امام همونا رو میخوان بفرمان، میگن من، این من بیان از اون موارد مورد اجتناب است. من تزاقن القلوب، تزاقن باب تفاعل، عرض به خدمتون از ماده زقن میاد. زقن یعنی کینه، خود زقن یعنی کینه. من تزاقن القلوب، اولین عاملی که امام میفرماد موجب تفرقه میشود، اولین عاملی که موجب میشه که فقرات ستون امت شکسته میشود، اولین عاملی که قوت رو از میان میبرد، تزاقن القلوب است. خود تزاقن، حالا باب تفاعل که باز به کار برده شد، هم از یه طرف اون بعد طرفینی قضیه لحاظ شده است، از بعد دیگه میدونید خود تفاعل دلالت بر تکثر هم داره، دلالت بر کثرت هم داره. تزاقن قلوب، انباشتن کینه در دلها، انباشته شدن کینه در دلها. خود کینه ورزی و برحال عرض به خدمتون، کینه ها رو در دل انباشته کردن از بزرگترین عواملی است که شکست به دنبال اون می آید. و تشاحن صدور، تشاحن از ماده شحنا میاد، خود شحنا و شحنه به معنای عداوت است، درون سینه ها وجود دارد. اون عاملی که می شکند این شوکت و قوت را کینه ورزی، عداوت ورزی، دشمنی. و تدابر نفوس، تدابر از ماده دبر میاد، یعنی چکار کردن؟ پشت به یک دیگر کردن. خود اصلا کلمه تدابر نقطه مقابل تقابل است. از خصوصیات ساکنان جوار رحمت الهی و واصلان به لقاء الله آن است که متکئین علیها متقابلین. صفات بهشتیان اینه که اینها تقابل دارن، همو میتونن ببینن، کمال هم رو میبینن، رشد هم رو میتونن ببینن، با هم رو در روی هن. گر به تو افتادم نظر چهره به چهره، رو به رو باز کنم غم تو را، نکته به نکته بوم مو، مو به مو شهر کنم غم تو را، نکته به نکته بوم مو به مو. خود این تقابل خیلی نکته، خود این رو در رو بودن، اصلا خود اصطلاح تقابل یعنی تحمل، خود اصطلاح تقابل یعنی تمایل. نقطه مقابلش میشه چی؟ تدابر، که نمیتونن ببینن هم رو اصلا، اصلا نمیتونن هم رو ببینن، کمال هم رو ببینن، فضل هم رو ببینن، علم هم رو ببینن، قوت هم رو ببینند. و نفار فرمود و تدابر نفوس، اون عاملی که وهن ایجاد میکند و کسر ایجاد میکند تدابر نفوس است، اینه که دل جانهای شما نسبت به یکدیگر اصلا قوه تحمل هم رو نداشته باشید، نتونید هم تحمل کنید. و تدابر نفوس و تخاذل ایدی، تا اینجا به اصطلاح بعد نظری قضیه بود، حالا بعد عملیش مطرح میشه. و تخاذل ایدی، تخاذل از ماده خذلان میاد، پست کردن، پست کردن. و تخاذل ایدی، بپرهیزید از اون مواردی که دست ها به کار میافتد که موجب خذلان یکدیگر بشید. حالا تخاذل ایدی، این که به هر تخاذل همیشه با دست نیست، گاه با ممکنه با دست و قلم باشه، گاهی نه، ممکنه با چیز دیگه باشه، با پا و لگد باشه، ممکنه با مسائل دیگه باشه. اینی که امام تخاذل ایدی میفرماید مثل خود استعمالات قرآن است، به ما کسبت ایدی هم، و ما کسب که همیشه با دست نیست، قرآن میگه به ما کسبت ایدی هم، چرا؟ چون مورد غالب اینه، چون نوع تصرفات انسان ها یدی است، تصرفی که کاملا خودشو نشان میدهد یدی است، لذا بیشتر ید مطرح میشه. فرمود و تدابر نفوس و تخاذل ایدی و تخاذل ایدی. خب پس اینجا باز امام چند نکته رو فرمودن، مسائلی که کسر فقره میکند، پشت میشکند، وهن قوت می کند، نیرو می برد از میان، تزاقن القلوب، کین انباشته شدن در دلها، تشاحن صدور، شحنا و دشمنی رو در سینه قرار دادن، عدم تحمل نسبت به یکدیگر و پشت کردن به هم، نه رو کردن به هم. چهار، عرض به خدمت، خار کردن یکدیگر، اعمالی رو انجام دادن که نتیجه اون ضعف و سستی نسبت به یکدیگر باشد، تخاذل ایدی. این عرض به خدمتون تزاغن قلوب و تشاحن صدور و تدابر و تخاذل، چهار عنوان رو باز امیرالمؤمنین موجبات ضعف و هلاکت و موجبات به اصطلاح از میان رفتن قوت مطرح میکنه. خب اینا رو که بنگرید میبینید واقعا همه قوت ها به این مسائل از میان میره، یعنی تمام عرض به خدمتون پشت ها با همین مسائل می شکنه. بنده بود اخلاقی قضیه رو عرض می کنم، یعنی امکان نداره کسی هرگز بگذارد به وادی از وادی هایی که مردان بزرگ الهی در آن قدم گذاردن و مبتلای به این مسائل باشد. هرگز دلهای پرکینه نمی تواند آینه و مرآتی برای تجلی صفات الهی باشد، امکان نداره. تا شسته نشود دل، شستشوی در او نباشد نسبت به اهل ایمان، خیلی چیزها اصلا درش وارد نمیشه. تا عداوت ها از دل خانه بر نکند، عنایت ها متوجه حضرت دل نمیشود، دل صفا نمییابد. و همینطور تا انسان متحمل دیگران نباشد، تفضلات خداوند متوجه انسان نمیشود. انسانی که نمیتونه دیگران رو تحمل کند، خیر اونها را، حلم اونها را، علم اونها را، فضل اونها را نمیتواند ببیند، این انسان محرومه، خودش رو ممنوع کرده از فیض الهی و لطف خداوندگاری. و همینطور تخاذل، تمام اینها واقعا اون کلیدها را امیرالمومنین دقیقا به دست میدهد و مطرح میفرماید در همه ابعاد، در همه ابعاد. و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین. خب تا اینجا امام فرمودن و اذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، شما وقتی حالات مختلف رو نگاه کردید اون اصول سعادت رو بگیرید، عوامل زوال و نکبت و بدبختی را، عوامل کسر فقره و شکست خوردن رو بگیرید، تمام اینها رو فرمودن به شکل کلی. حالا ذکر خاص بعد از عام می‌فرمایند، این نسبت به کل. حالا نسبت به مؤمنین گذشته هم بیاید یه پرونده برای اینها باز کنید، نگاه کنید به جوامع ایمانی قبل از خودتون در پهناوی گذشته تاریخ بشریه، ببینید خدا چه کرده است با مؤمنین، ببینید جایگاه مؤمنین چی بوده در طول تاریخ و اینها چیکار کردن، خدا با اینها چیکار کرده است. میفهمد که و تدبروا و واوستیناف باشه ابن داره و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم. تدبر کنید، خود کلمه تدبر توجه دارید از ماده دبر میاد، وقتی که شما نوعا ما برخوردمون با امور برخورد به اصطلاح رو در رو و وجه شیء رو و صورت شیء رو ما میبینیم، خلفش رو نگاه نمیکنیم. تدبر اینه که شما میگردانید، شما این لیوان رو نگاه میکنید، بعد فرض بفرمایید این ظرف رو میچرخونید اون طرفش رو میگردانید، این رو تدویرش میدید، این میشه تدبر. وقتی یه چیزی شما این سوش نگاه میکنید اون طرفش هم نگاه میکنید، بالای اون نگاه میکنید، پایین اون نگاه میکنید، یه چیزی رو کامل درش امعان نظر میکنید، به تمام جوانبش نگاه میکنید، این میشه تدبر به تمام جوانب. خود تدبر در قرآن کریم یه آیه که برای شما مطرح میشه، به تمام ابعاد متصوره این آیه ذهن رو اجاله دادن و وارد کردن، به تمام ارتباطاتی که این آیه با دیگر آیات قرآن دارد، به تمام استعمالات و اشتقاقاتی که واژگان این آیه در اون احتمال دارد، به تمام ارتباطاتی که ممکنه این با متون روایی داشته باشد، به تمام ارتباطاتی که این آیه ممکنه با مباحث اخلاقی داشته باشد. وقتی یک مفسر، یک محقق قرآن میاد یک آیه را من جمیع الجهات بررسی میکند، ذهن رو به تمام ابعادش سعی میکند وارد کند، این میشه تدبر. و فلا یتدبرون القرآن. اون تدبر به نوعا، خب توجه دارید برخورد مدبرانه و متدبرانه با حقایق خیلی کمه در میان مردم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، قرآن گله میکنه، یعلمون ظاهرا من، همیشه مردم به چی نگاه میکنن؟ به ظواهر نگاه میکنن، به ظواهر دیگه. مگه تو جامعه غیر از اینه؟ مگر ما چوب این رو نمیخوریم؟ همیشه ظواهر، متاسفانه قضاوت بر ظواهر، به ظاهر قضاوت کردن چقدر لطماتی ما ایجاد میکنه، هم ظاهر نگاه کردن قضاوت کردن. تدبر خودش خیلی کلید بزرگی است، متدبران و انسان‌های موفقی هستند. فرمود و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم، تدبر کنید حال مؤمنان پیشین قبل از خودتون رو، تدبر کنید به تمام ابعاد زندگی اینها، حالات اینها شما سیر کنید، سفر کنید، برید تو تاریخ اینها کامل. کیفه کانو، حالا اینجا اون بعد تدبر رو امام جهت میدن به تدبر. کیفه کانو فی حال تمحیص والبلاء. من همین جمله رو بگم برسیم که فایده میکنه. چگونه بودند اینها در حال تمحیص و بلا؟ کلمه تمحیص محسه، از ماده محسه است، ریشه لغت از محصل حبل است. وقتی که ریسمان مویین، ریسمان کرکین، وقتی که این مثلا فرض بفرمایید که اون کرکای رو این ریسمان یا اون رشته های رو دیگه از بین میره، باریک میشه این تناب و دیگه همون رشته های اصلی میمونه توش، اون پرزه های رو رفته، اینو میگن محصل حبل. این محصل حبل است، مثلا خود کلمه محسه از اینجا گرفته میشه. محسی داریم در کلام عرب و فحسی داریم، المحص و الفحص. وقتی که یه زوائدی در یه شیء وجود دارد، منتها اینا در متنش نیست، در حاشیه‌شه، قشی و ناخالصی در یه شیء وجود دارد، منتها در حواشی این شیء. این قش رو میشناسید، به کناری میزنید، این میشه فحص. این میشه فحص. وقتی که یک عیوب و نواقصی، یه مشکلاتی و عرض به خدمتتون ناخالصی های تو متن یه شیء وجود دارد، اینها رو به کناری میزنید، این میشه محص و تمحیص. این میشه تمحیص. برای که بیشتر از این لفظ استفاده کنید، در خود عرض به خدمتتون متون روایی داریم، در ادعیه معصومین علیهم الصلاة و السلام داریم، اللهم محص عنا ذنوبنا، خدایا ذنوب ما را از ما تمحیص کن. اینجا تمحیص به معنای تطهیره، به معنای تزکیه است، به معنای ناخالصی ها را از شی به در آوردن است، عیوب را به کناری نهادن است. و خود این از استعمالات و الفاظ قرآنی است، وليمحص الله الذين آمنوا. خداوند یه برنامه هایی دارد در دنیا که برنامه های تمحیصی است، نسبت به اهل ایمان هم وجود داره، شدید چم وجود دارد. وليمحص الله الذين آمنوا، خدا تمحیص می کند شما را، تا بعد لیمیز الله الخبیث من الطیب. بعد اونجا تو این تمحیص هاست که آنگه که بر من و تو وزد باد مهرگان، و حالا اونجا مشخص میشن آنگه شود بدید که نامرد و مرد کیست، آنگه شود بدید که نامرد و مرد کیست. این تمحیص سنت الهیست، این سنت الهیست. فرمود امام بنگرید که اینها کیف کانو فی حال تمحیص و البلا، اینها در اون اوج شدائد و گرفتاری ها، اینها در اون اوج تمحیص، اینها در اون اوج ابتلا. ببینید این مؤمنین گذشته چیکار کردن، چی به سرشون اومد، خدا با اینها چه کرد، دیگران با اینها چیکار کردن. ببینید تو آینه خودتون رو، الم یکونو اسقل الخلائق اعباء و اجهد العباد بلاء و ازیغ اهل دنیا حالا. ببینید این اهل ایمان ممحص در طول تاریخ، اینها آیا اینطور نبود؟ الم یکونو اسقل الخلائق عباءن، عباءن، عبا جمع عبا، عبا یعنی دشواری و سنگینی. گاهی این کلمه رو داریم، عبا و نبوه، در اون حدیث لوح جلد سوم 471 اصول کافی، عبا و نبوه، اون سقله های نبوه. مگه شوخی نیست؟ یک مرتبه کسی بیاد بالای کوه صفا بیسته، یا الناس هم هر چی دارید همش کشک است، هر چی دارید همش بی خود است، تمام اعتقادتون، خدایانتون، مقدساتتون همه بی خود است. من یه شوخی زیاده بر بیاد بالا صفا بیسته، یک مرتبه داد بزند که چرین و چرا. یک کسی بیاد یه مرتبه بگه آه جناب فرعون تو کی هستی، کجا هستی، تو همینجا خواندیم، اساش به دستش بگیرد بیاد جلو، نمیدونه مکس. مقابله کردن با بنیادهای فکری باطل اجتماعی، با اوهامات و خرافات و اباطیل، بزرگترین کاره. خیلی کار است. این سنت انبیاست. این عبه خیلی بار سنگینیه، خیلی بار دشواریه. بنگرید الم یکونو، آیا اینطور نبوده که در طول تاریخ مؤمنان همیشه سنگین ترین بارها رو دوششون بوده؟ آیا اینها همیشه شانه هاشون بارهای سنگین رو تحمل نکرده است؟ و اجحد العباد بلاءن، آیا اگر بنگرید اینطور نیست که در طول تاریخ مؤمنین همیشه کوشاترین انسان‌ها در ظرف ابتلاعات بودند؟ این سنت اهل ایمان است. اهل ایمان در تمحیص، اینها تحمل دارند و شدت و جدیت دارند. اسقل و اعباءن هستند و اجحد و بلاءن هستند، هم متحملند و هم مجدند و کوشش دارند. و در این حال و ازیق اهل دنیا حالا، به اینا از در دنیا اگر نگاه کنید، این مؤمنین در از گذشته اینها مزیقه بیشتری داشته، چون اهل سازش نبودن با کسی، چون اهل ایمان که سازش نمی کردن که راحت باشند، اینها در مزیقه ها و تنگناهایی قرار می گرفتند به لحاظ معتقداتشون و به لحاظ باورهاشون و به لحاظ استحکام در فکرشون و عقیدشون. و با قدم همین طور است، اگر کسی بخواهد به تعبیر امیرالمؤمنین ایمان داشته باشد و مؤمن باشه، ایمان با همین ها جمع میشه. ایمان با سهولت و آسانی و راحتی و خوشی و عرض به خدمتون با همه کس سختن و با همه کس تبانی کردن و با این چیزا ایمان جمع نمیشه، ایمان با این مسائل جمع نمیشد. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یه مرزهاییست که اینا نمیشه برداشته بشه بین اهل ایمان و غیر اهل ایمان، لذا موجب میشه که دوش اهل ایمان سنگین باشه، بار اهل ایمان بسیار باشد، جهدشون وافر باشد و در تنگناها در زندگی قرار بگیرند، اما حرفشونی باشد که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست، علم هو به حالی کفا ان مقالی، حرفشون این باشه. و از یق اهل دنیا حالن، حالا چی میشه؟ خیلی لطیفه دیگه این ماجرا و شرح امام بسیار زیباست که دیگه وقت گذشت و انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان شرح این حکایت را بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به کلام امیرالمؤمنین بیشتر عارف و واقف بگردانه. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.